خدا میتونه خودکشی کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه. میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. این کسی نمیتونه مانع خدای سلامای فرقا میشه.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت و برنامه دیگه در خدمتون هستیم از سری برنامه های یهوابیت و در این برنامه میپردازیم به توحید سلفی ها و اهل حدیث و وهابی ها و با نام برنامه و محتوای برنامه قطعا دیگه آشنا هستید بعد از گذشت برنامه های متعدد و موضوعات متعدد و به خصوص بعد از اینکه وارد موضوع صفات شدیم که موضوع اصلی برنامه ما بوده بعد از مباحث مقدماتی و در هر جلسه یا هر چند جلسه ای اختصاص داده این به صفاتی یا صفتهایی از صفات خداوند وهابیت و سلفیات و اهل حدیث و دیدیم که اعتقاد اونها منجر به تجسیم و تشبیه می شود. کارشناسی این برنامه هم به عهده استاد یزدانی عزیز هست و در کنار بنده حقیر حضور دارن. خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی اظهر الوجود و منه بدا کل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و امیدوار هستیم که امشب هم پرونده قطور خدای وهابیت رو ورق دیگه‌ای بزنیم و ثابت بشه که خدای وهابیت و خدای سلفی ها با خدای تمام مسلمان ها تفاوت اساسی داره و ما به این خدا کافر هستیم، به این خدایی که سلفی ها و وهابی ها مدعی هستن و قبول دارن.
سپاسگزارم از شما استاد ارجمند. خب آخرین صفتی از صفات عجیب و غریب خداوند وهابیت و سلفی ها که در موردش صحبت کردیم ساق پای خداوند وهابیت بود و ما بارها گفتیم اگر اینها رو اینجا مطرح میکنیم و ممکنه گاهی اوقات ما بخندیم یا باعث این بشه که بر لبان شما لبخندی نقش ببنده شما بینندگان عزیز، ما واقعا نه قصد طنز داریم نه مباحث طنز، ولی خب این چیزی هست که به عنوان عقیده خودشون در کتابهاشون آوردن و ما از این جهت مطرح کردیم تا ببینیم واقعا اون همه ادعای توحید و ادعای موحد بودن سازگار هست با اون چیزی که به عنوان عقیده مسلم در کتاب وهابی ها و سلفی ها وارد شده یا خیر، یا اینکه مخالف اون ثابت میشه طبق کتب خودشون. خب آخرین موضوعی هم که صحبت کردیم عرض کردم ساق پای خداوند وهابیت بود و اینکه معتقد هستن خداوندی که وجود دارد از دید وهابی ها و سلفی ها خدایی هست که ساق پا داره. حالا این ساق پای خودش رو نشان میدهد به بندگان مفصل در این مورد صحبت شد و تقاضا دارم از استاد یزدانی عزیز حالا اگر مباحثی هست که لازم هست مطرح بشه یا مقدماتی که بعد از اون انشالله وارد صفتی جدید یا صفاتی جدید بشیم از خداوند عجیب و غریب وهابیت که به قول فخر رازی اگر غلامی هم می بود در بازار برده فروشان هیچ کس رغبت به خریداری اون نداشت.
بله خدمتتون عرض کنم که بازم این مسئله رو تذکر بدم و توضیح بدم که برنامه یهوابیت عهده‌دار این قضیه است و تکلیفش این است که ثابت کنه خدای سلفی ها و خدای وهابی ها با خدای همه مسلمان ها چه شیعه و چه سنی تفاوت اساسی داره. و این نکته رو باز هم متذکر بشم که الان حداقل الان مسلمان ها چند گروه هستند و از قدیم هم تقریبا همین گروه ها گروه های اصلی بوده. یک گروه که من خدمت نسکنم اشاعره هستن، اینا پیروان ابوالحسن اشعری هستن
بله.
که اکثر اهل سنت یا حداقل درصد بالایی از اهل سنت امروز اشعری مذهب هستن، کشورهای عربی و آفریقایی و اندونزی و مالزی این سمت همه که اشعری مذهب هستن، و فرقه دیگه فرقه ماتوریدی است که پیرو ابو منصور ماتوریدی متوفای 333 هستن، که تمام خدمتون عرض کنم کشورهای شبه قاره هند، بنگلادش و پاکستان و خدمتون عرض کنم خود هندوستان، افغانستان و همینطور کشورهای ازبکستان و تاجیکستان و این کشورها همه ماتوریدی مذهب هستند و پیرو امام ابو منصور ماتوریدی. و فرقه دیگه خب فرقه شیعه است که ما پیرو امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و رسول الله هستیم، و یک فرقه دیگه است به نام اهل حدیث که اینها پیرو احمد ابن حنبل هستند، و این خب تفاوت‌های در بحث اعتقاداتشون دارن، در خیلی از مباحث با هم اختلاف دارن، و یکی از مباحث مهمی که اختلاف دارن اهل حدیث با همه مسلمان‌ها در بحث صفات خبری هستن. اهل حدیث معتقد هستن که آیاتی که دال بر صفات خبری خداست و روایاتی که صفات خبری خدا رو برای ما بازگو میکنه، اینها همه باید به ظاهرش عمل کنیم ما. و صفات خبری رو هم بارها توضیح دادیم، منظور از اون صفاتی که مجبور هستیم برای اثبات اونها به خبر مراجعه کنیم، به نقل، چه آیه قرآن کریم و چه روایت. منظور این هست که اینها معتقد هستند در قرآن اگر آیه آمده که خداوند دست داره، اگر در روایت آمده که خدا دست داره، اگر در آیه آمده که خدا پا داره، چشم داره، گوش داره، یا هر چیز دیگه‌ای که در قرآن و روایات برای خداوند ثابت شده، ما به همون معنای حقیقی، به همون معنای لغویش میگیریم و به همون معنای ظاهریش، و نمیتونیم، حق تأویل نداریم، و هر کس تأویل کنه کافره، و اگر توبه کرد از تأویلش که توبه کرده، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. این مطالب رو ما قبلا مفصل مستنداتش رو از منابع اهل سنت و از منابع خود وهابیت به همه بینندگان عزیز نشان داده ایم. و باز هم توضیح بدم خدمتتون عرض کنم که مهمترین بحثی که امروز وهابی ها، که وهابی ها به حال خودشون رو سلفی میدونن و بازمانده سلفی ها و از پیروان ابن تیمیه هستن، مهمترین بحثی که ما با اونها داریم بحث توحیده.
بله.
و اونها ما رو مشرک میدونن، میگن شما مشرک هستید به دلائلی، و بحث توحید از مباحث مهمه، و ما میخوایم ثابت کنیم که اگر ما توسل میکنیم و استغاثه میکنیم، هرچند برای اینها دلیل داریم، اگر ما مشرک هستیم به کدوم خدایش خدا مشرک هستیم؟ اون خدایی که ما معتقد هستیم، اون خدایی که در قرآن ترسیم شده، در روایات ترسیم شده از زبان اهل بیت علیهم السلام، یا اون خدایی که ابن تیمیه برای شما ترسیم کرده، خدایی که ابو یعلای فرا برای شما ترسیم کرده، آقای دارمی برای شما، احمد ابن حنبل و پیروانش از اهل حدیث اینها ترسیم کردن؟ بله، ما به اون خدا اصلا اعتقاد نداریم و معتقد هستیم که کسی به این خدا اعتقاد داشته باشه در توحیدش دچار خلل هست و و چنین توحیدی پذیرفته شده نیست. خب تا حالا برخی از صفات رو ما مفصل توضیح دادیم: خدایی که پا دارد، خدایی که ساق پا دارد، خدایی که دست دارد، خدایی که انگشت دارد، خدایی که کف دست دارد، خدایی که 5 تا انگشت دارد یا 6 تا انگشت دارد یا 4 تا انگشت دارد، خدایی که در یک جای مشخص تکیه میده، حدیث استلقا رو خوندیم، و رفع خستگی میکنه، کرسی که جای پای خداست و عرشی که به اندازه خداست یا بزرگتر از خداست یا کوچکتر از خداست بر اساس اون اختلافاتی که دارن، و پیغمبری که در کنار خدا مینشینه. این مباحث رو مفصل توضیح دادیم و ثابت کردیم که این خدا یعنی یک جسم معین و مشخص و فرقی با تجسیم نداره. در هفته گذشتم که بحث ساق پا شد و خواندیم از زبان وهابی ها که قطعا به معنای حقیقی خودش هست، و از زبان ابن قیم الجوزی خواندیم که خدا ساق داره اما ساقش با ساق ما فرق داره. خب چه فرقی داره آقای ابن قیم؟ ساق که مشخص معنای لغوی ساق در همه زبان ها، ساق مشخص معناش، خب فرقش چیه؟ میگه فرقش در اینه که پای خدا خیلی عظیمه دیگه، خیلی بزرگه،
خیلی بزرگ،
خیلی بزرگی، اصلا تصور نمیشم چنین بزرگی رو برای خب دیگه این خدایی است که اینها تصور میکنن و ما این خدا رو قبول نداریم. انشاءالله امروز میپردازیم به بحث ذراع خدا و این که آیا اصلا در قیامت خدا دیده میشه یا نمیشه. خدمتون است.
بسیار خیلی ممنونیم از شما استاد یزدانی عزیز. دیدیم که هم مقدمه قابل توجهی که اهمیت این مباحث و اینکه موضوع خلافی که هست، این همه ادعا مطرح میشه از سوی وهابی ها و سلفی ها در شبکه هاشون، در کتاب هاشون، در سایت هاشون، در فضای مجازی، هر جا ادعا میکنن که ما اهل توحید حقیقی هستیم، ما موحد هستیم. ما داریم در این برنامه بررسی میکنیم یک به یک اعتقادات اونها در باب فقط یک بخش از توحید، یعنی این رو هم در نظر داشته باشید، مباحثی که اینجا مطرح میشه یک بخش از مباحث گسترده توحید هست، مبحث اسماء و صفات الهی. در همین یک بخش این مصیبت ها وجود داره در کتاب های سلفی ها و اهل حدیث. دیگه حالا وای به حال بقیه بخش های مباحث توحید که اونها هم جای خودش بحث های مفصل نیاز داره، اما بحث صفات و اسما که یکی از اصلی ترین و مهمترین و اساسی ترین بحث های توحید هست، این اشکالات اساسی در کتب سلفی ها و وهابی ها موجود هست و دیدیم که حالا ساق پا و دست و پا و انگشتان و یا رفتارهای عجیب و غریبی که از خدای سلفی ها و وهابی ها و اهل حدیث سر میزنه، همه اینها قطعا دلالتش بر تجسیم و تشبیه هست. هرچند که خود اونها ادعا میکنن ما اینها رو ثابت میکنیم، اما نمیگیم خدا جسمه، نمیگیم تشبیه صورت گرفته، ما هم نفی میکنیم تشبیه رو طبق مثلا آیه قرآن. مثلا خداوند پا دارد اما مانند پای مخلوقات دیگه نیست، این رو ادعا میکنن. اما خب اصل وجود پا و اینکه خدای سلفی ها پا دارد، اصل اینکه دست دارد و دست حقیقی هم دارد، این رو خودشون هم قبول کردن و تصریح کردن و همین برای اثبات تجسیم و تشبیه کفایت میکنه. اما بحث برنامه امشب ما ذراع خواهد بود در ابتدای برنامه و بعد هم انشالله رؤیت خداوند و اینکه اعتقاد دارن سلفی ها خداوند در روز قیامت دیده میشود، یعنی خدا رو میبینیم. حالا چگونه و با چه کیفیتی، انشالله در ادامه منتظر باشید تا برسیم به اون بحث در بخش دوم برنامه و همینها رو خواهیم دید و خواهیم شنید، هم روایات و اقوال رو، هم در قالب کلیپ هایی که برای شما عزیزان بیننده آماده شده. در خدمتون هستیم استاد یزدانی عزیز. شروع مبحث برنامه امشب در بخش ذرا.
خب ما خدمتتون عرض کنم بحث دست خدا رو، انگشتاشو ثابت کردیم. بله. که خدا 5 تا یا 6 تا یا 4 تا انگشت داره بنابر اختلافاتی که در روایاتشون بود. اینکه خدمتتون عرض کنم 2 یا 3 تا دست داره، باز اختلاف داشتن که 2 تا دست داره یا 3 تا دست داره، دستاش سمت راستش هست و سمت چپش هست. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که میتونه 3 دست داشته باشه، 2 تا سمت راست، 1 سمت چپ. حالا بنابر اختلافاتی که در روایات اینها بود، حالا بحث بعدی این هست که این خدایی که مثلا انگشت داره و کف داره و اینجوری هست، آیا ذراع هم داره یا نه. ذراع خب از اینجا تا اینجا رو در عرب میگن ذراع، از خدمتتون عرض کنم از آرنج تا سر انگشت رو میگن ذراع. آیا خدا ذراع هم دارد یا نداره؟ خب روایاتی در منابع اینها هست، من روایات رو خدمتتون بخونم. روایاتی که از آقای احمد ابن حنبل نقل شده، امام حنابل است، به هر حال ایشون برای اولین بار، البته پایه‌گذار نیست بگیم که احمد ابن حنبل پایه‌گذار اهل حدیث است، پایه‌گذار اگر بخوایم بگیم آقای امام مالک، بعد از او تاثیرگذار شافعی هست و بعد از او احمد ابن حنبل دیگه به هر حال استدلال کرد برای اهل حدیث و اون اصول و قواعد اهل حدیث که به خودش میگفت اهل سنت رو پای ریزی کرد و برحال به شدت هم علیه ابو حنیفه حرف زده. ما قبلا مباحث سخنان آقای احمد ابن حنبل علیه ابو حنیفه رو خوندیم و این ثابت میکنه که اینها با اهل سنتی که ما میشناسیم، این حنفی ها، این شافعی های امروز، تفاوت اساسی دارن و صریح فتوا دادن در تکفیر امام اعظم اهل سنت آقای ابو حنیفه. خب این احمد ابن حنبل کتابی داره به نام مسند، مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی که دیگه کاملا مشخص معروفه و مشهور هست. مؤسسه الرساله بیروت این کتاب رو چاپ کرده، چاپ اول، چاپ بیروت، مؤسسه الرساله 1418-1997، روایت شماره 10931. حدثنا فلانی از فلانی از ابو هریره، نعوذ بالله عن النبی قال زرس الکافر مثل احد، دندون کافر به اندازه کوه احد هست. دیگه تصور کنید که کوه احد و یک کافری که در داخل جهنم هست دندوناش چرا اینقدر بزرگ شده، به هر حال چقدر دیگه عجیب و غریب هست. و فخذه مثل البیضا، این ران کافر هم به اندازه کوه بیضا هست. حالا کوه بیضا دقیقا کنم در مکه یا جای دیگه باشه، دقیقا نمیدونم کجاست دیگه، چون موضوعی بحث نبود نرفتم. و مقعده من النار کما بین قدید الى مکه، جایگاهش در جهنم، مقعد یا نشیمنگاهش انقدر بزرگ هست که از منطقه قدید تا مکه رو مثلا بزرگه، جاش انقدر بزرگه. حالا اینو دیگه تفسیرش رو دیگه ما میگذاریم به عهده پیروان احمد ابن حنبل و اصلا کار نداریم که مقعد منظورش اینجا چی هست. و کسافت جلدهی اسنان و اربعون زراعن به زراع الجبار. کسافت در اینجا معنی یعنی حجمش، کلوفتی پوست کافر به اندازه 42 زراع از زراع جبار هست. 42 زراع از زراع جبار هست. خب یعنی خدا یک زراعی داره، پوست این کافر رو انقدر کلوفت میکنه به اندازه 42 زراع جبار. خب ما که خدمتتون عرض کردیم قبلا، حدیثم آقای شعیب الارنعوت وهابی میگه حدیثون صحیحون به طرقهی، با طرق متعددی که داره این حدیث، حدیث صحیحی هست. اینو حالا شما تصور کنید، اینها مدعی هستن، حالا بر اساس آیات قرآنی ها روایاتی که نقل شده، عرش خدا به اندازه آسمان ها و زمین هاست. خب آسمان ها چقدر هست؟ اینو بارها بینندگان عزیز، اونایی که به حال جغرافیا آگاهی کمتری داشته باشن، کمتر آگاهی نسبت به جغرافیا داشته باشن، میدونن که زمین با همه وسعتش، با همه بزرگیش در برابر سیارات دیگه چقدر کوچیکه.
بله.
حالا من یادم بمونه اون کلیپی که ناسا یک بار درست کرده، بعد نیست پخش کنیم اینجا تا اینا قشنگ واضح بشه. حالا این منظومه ای ما نسبت به منظومه های دیگه چقدر اندازش هست، همه منظومه ها رو حساب کنیم، فرض کنیم اینا آسمان اول، اینها در برابر آسمان بعدی، روایت خواندیم از منابع اینها، مثل قطره است در برابر دریا، قطره ای در برابر دریاست، آسمان اول در برابر آسمان دوم، آسمان دوم قطره است در برابر دریا نسبت به آسمان سوم، همینطور حساب کن تا آسمان هفتم. و عرش خدا به اندازه آسمان و زمینه. خدایی که میشینه روی عرش، گفتن یا چهار انگشت کوچکتر از عرش، چهار انگشت همین اندازه، خود پیغمبر دقیق با دست خودش نعوذ بالله نشون داد، یعنی کعب الاحبار که اینا گفتن پیغمبر، بعضی هم گفته بودن نه چهار انگشت بزرگتره، چون گفته الله اکبر، خدا از همه چی بزرگتره. خب اینو تصور کنید، خب خدایی که اینقدر بزرگه ذراعش چقدر باید باشه، ذراعش چقدر باید باشه که پوست کافر 42 برابر ذراع خدا باشه، ذراع که از اینجا تا اینجا باید. که دیگه این پوست به هر حال کافر از خود خدا خیلی بزرگتر میشه، چون آدم مثلا هر چقدر مثلا فرض کنه که 2 متر باشه، حد اکثر میشه 4 ذراع خودش. الان انسان تصور کنید یک انسان حساب 4 ذراع یا 5 ذراع، فرض کن حالا به اندازه 5 تا ذراع خودش یا 4 تا ذراع خودش بیشتر که نیست انسان، این 42 برابر ذراع خداست، پوست کافر، پوست یک کافر 42 برابر ذراع خداست. خب چقدر از خدا بزرگتر میشه؟ فقط پوستش ها،
فقط پوست،
فقط پوست خدا 42 برابر ذراع خداست، یعنی حداقل 10 برابر خود خدا حجم داره. اینا خب اینا رو وقتی این دروغ ها رو میگن، این به هر حال حرفای عجیب و غریب رو میزنن، دیگه تصور نمیکنن که ما دروغ های دیگه که گفتیم اون با اینا سازگار نیست. حالا اینقدر بزرگ باشه دندون این خدا به اندازه احد، احد در برابر دنیا چقدر، در برابر زمین چقدر، یک سنگریزه در برابر کوه هم نیست دیگه، کوه احد در برابر فقط همین زمین. خب اصلا سازگار نیست اینا، نمیدونم اصلا چجوری میتونیم این تصور کنیم، چون خدایی که ناتصور میکنن از همه آسمان ها و زمین ها بزرگتره. این خدا ذراعی داره که قطعا ذراعش دو تا زرایش، سه تا زرایش، چهار تا زرایش از تمام آسمان ها و زمین ها بزرگتره. اون وقت پوست کافر رو انقدر کلفت میکنه خدا که اندازه 42 زرایش حداقل 4 برابر 10 برابر خود خدا میشه. و این روایتی است که اینها نقل کردن و عجیب و غریب هست. واقعا ذهن من دیگه نمیکشه این چجور خدایی هست. روایت سننش هم صحیحه. خب این دروغ ها رو وقتی آدم میبینه در منابع اینها به همه چی شک میکنه. هم به خدمت رو نزد کنم صحت مذهب اینها، هم به شعار اینها درباره خداوند. جالب همین روایت رو آقای البانی هم در خدمت رو نزد کنم کتاب سلسله الاحادیث صحیحه خودش آورده. البانی وهابی، محمد ناصر الدین البانی، المجلد الثالث جلد سوم از کتاب الاحادیث صحیحه خودش، مکتبة المعارف ریاض این کتاب رو چاپ کرده. کتابم چاپ ریاض عربستان هست. صفحه 95 که حالا متن روایت جوری دیگه است. ان غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار. کلوفتی غلظت پوست کافر، کافری که در جهنم هست، 42 برابر ذراع خداست. 42 ذراع هست با ذراع خدا. خدا 42 بار مثلا، این خیلی عجیب و غریب هست. سند روایت صحیح اون علی شرط شیخین. آقای حاکم نیشابوری روایت رو نقل کرده، گفته صحیح اون علی شرط شیخین و وافقه الذهبی و هو کما قال. این نظر، نظر ذهبی و نظر آقای حاکم نیشابوری واقعا درسته، این روایت صحیح. شرایط بخاری و مسلم رو هم داره.
داره.
باز در صفحه بعد میگه از ترمذی نقل میکنه حدیث حسن غریب صحیح، و بعد روایت دیگه رو آقای ترمذی نقل کرده که و کسافت و جلدهی اسنان و اون از راهن به ذراع الجبار. باز همین آقای البانی در تعلیقات خودش بر کتاب صحیح ابن حبان، که آقای البانی تعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان، نویسندش آقای محمد ناصر الدین البانی است، المجلد العاشر جلد شماره 10 دار با وزیر در ریاض عربستان سعودی، در جده اسخای میگم، در جده عربستان سعودی در سال 2003 و 1424 چاپ اول از این کتاب، صفحه شماره 452 یک باب رو اصلا با این به این اختصاص داده، ذکر و وصف غلظ الکافر فی النار. کافر چقدر کلوف میشه در جهنم. نعوذ بالله منها، نعوذ بالله، به خدا پناه میبریم از اینقدر برحال پوست کلفت. روایت نقل میکنه با سند خودش از ابو هریره که غل از جلد الکافر اسنان و اربعون زراعن به زراع الجبار. کلفتی پوست کافر 42 برابر زراع خداست. اینم سندش هم صحیحه، که اینم کتاب های متعددی که این رو نقل کردن و این رو آوردن. اینم خدمتتون عرض کنم، محمد ناصرالدین البانی و این روایت. خدمتتون عرض کنم حالا بحث هست در این که این جبار واقعا منظورش خداست یا واقعا منظورش جبار، یعنی جبارهای دنیا. جبار شاید اسم یک آدمی بوده در اون زمان، اسم یک پادشاهی بوده در اون زمان. خب ولی آقایون خدمتتون عرض کنم اهل حدیث اومدن گفتن نه، این حتما مقصود خود خداست، نمیشه که خود خدا نباشه. اما از اون طرف علمای اهل سنت، حتی همین حاکم نیشابوری که میگه نو سند صحیحه، توجیه میکنه، میگه نه این خدا نیست منظورش، 42 برابر ذراعی خدا. خب از خدا بزرگتر میشه؟ یک پوست یک کافر از خود خدا بزرگتر میشه؟ اینا اومدن توجیه کردن، ولی سلفی ها میگن نه اینجوری نیست. من از آقای ابو یعلای فرای حنبلی، از بزرگان خدمتتون عرض کنم اهل حدیث و از کسانی که آقای ابن تیمیه به شدت از کتاب این تعریف و تمجید میکنه و خودش هم میگه من هرچی روایت در اینجا آوردم سندش صحیحه در مقدمه کتاب خودش، و بارها ما این رو نشون دادیم، ابو یعلا محمد ابن حسین ابن محمد فرا نور الله وجهه آمین، بعد متوفای 458 هست. کتاب با تحقیق ابی عبدالله محمد ابن حمد الحمود نجدی، جلد اول از این کتاب، صفحه شما چاپ کویت هست، چاپ بیروت و لبنان اینجا هم نیست، دار الاف در کویت هست، که بینندگان عزیز کلن مشخصاتشو دیگه میبینن. صفحه 203 203 از این کتاب، حدیث آخر، حدیث دیگر، از فلانی از فلانی از فلانی، از ابو هریره که ضرس الکافر مثل احد، دندون کافر اندازه کوه احد هست، ران کافر اندازه کوه بیزاست، مقعد کافر به اندازه اینقدر بزرگ هست که از حساب کنه از مکه تا قدید، منطقه قدید، یعنی نشیمنگاش، و کسافت و جلده اسنان و اربعون زراعن به زراع الجبار جل اسمه. اما کلوفتی پوست کافر به اندازه 42 زراع از زراع خداست، یعنی برحال زراع رو در فارسی ما هم زراع میگیم، معمولا زراع میگن. خب محقق میگه صحیحه، آقای نجدی میگه سندش صحیحه. در صفحه بعد میاد مفصل توضیح میده که مقصود خدمتتون عرض کنم همون در اعلم انه ليس في حمله على ظاهره ما يهيل صفاته ولا يخرج ما تستحقه لان لا نسبت زراعا جارها ولا ابعاذا بل نسبت ذلك صفه. میگم خدمتتون عرض کنم این شما بخواید این روایت رو بر ظاهرش حمل کنی، مقصودمون این هست که زراع همون زراعی که مستحق خداست، میخواد همون توجیه همیشگی رو بکنه. میگه ما اگر میگفتیم خدا دست داره، همون دستی که مستحق شایسته خداست، همون دستی که همون پا، اگر میگیم خدا پا داره، همون پایی که شایسته خداست، نه مثل پای ما، مثل پای ما نیست. میگه ما نمیخوایم برای خدا اعضا و جوارح ثابت کنیم، ما میخوایم این صفت رو ثابت کنیم همونطوری که میخواستیم دست و وجه و اینها رو ثابت کنیم، ما فقط میخوایم این صفت رو برای خدا ثابت کنیم، نه اینکه خدا اعضا و جوارح و اینها داره. به هر حال خدا زراع دارد، از این روایت استفاده میشه خدا زراع دارد، اما نه اون زراعی که مثل انسانها باشه، زراعی که شایسته خداست. حمل میکنیم اینو بر ظاهرش، اما زراعی که لایق و شایسته خداوند است. حالا خدمتتون عرض کنم این حرف ایشون هست، بریم جواب آیه ابن جوزی رو بشنویم. دقیقا به همین مطلب داره اشاره میکنه و حالگیری عجیبی از آقای ابو یعلای فرا میکنه. دفع شبه و تشبیه به اکف تنزیه، نویسنده ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی حنبلی، متوفای 597، تقریبا یک قرن بعد از ابو یعلا، که این کتاب رو تحقیق سید حسن بن علی سقاف هست. حسن سقاف دیگه از علمای مشهور و معاصر اهل سنت هست، از اشاعره است، معروف مشهوره، همین چند سال پیش از دنیا رفتن و مناظراتش هم با عبدالرحمن دمشقیه و ارعور و عثمان الخمیس این هم دیگه معروف و مشهور هست. حدیث ثانی عشر دقیقا همین روایت رو میاره، ضرس الکافر مثل احد و کسافت و جلده اسنان و اربعون زراعا به زراع الجبار، همین حدیث شماره 12 رو میاره و بعد توضیح میده. میگه الجبار ها هنا الطویل، چون همه بحث به هر حال مورد نظر بود دیگه، من رنگی نکردم. منظور از جبار یعنی این که خیلی درازه، هنا منظور یعنی طویل هست. یقال نخلتون جباره، ما میگیم این نخلی که جباره هست، نخل جباره یعنی چی؟ عرب وقتی میگه نخل جباره یعنی چی؟ یعنی نخلی که خیلی دراز شده، نه اینکه منظور از جبار اینجا خدا باشه. قال ابن قتیبه الجبار ها هنا الملک والجبابر الملوک، میگه منظور از جبار در اینجا پادشاهه، یک پادشاهی، یک پادشاهی، و مقصود از جبابر هم یعنی پادشاهان هست. و بعد حرف ابو یعلای برحال خدمتون هست که ابو یعلای کلان خوندیم، ابو یعلای فرای حنبلی رو میاره، ابو یعلای مجسم، دقیقا مجسم،
بله.
ابو یعلای که اهل تقسیم هست، خودش تعبیر، یک عالم سنیه، من شیعه دارم تعبیر نمی کنم. آقای ابوالفرج ابن جوزی عالم مشهور حنبلی داره این حرف رو میزنه که ابو یعلای گفته نحمله علی ظاهره و الجبار هو الله تعالی، جواب میده میگه وا عجبا ازهبت العقول الی هذا الحد، آیا عقل اصلا میتونه همچین چیز رو تصور کنه؟ واقعا به عقل میشه تصور کرد که پوست کافر 42 برابر زراع خدا باشه و حداقل 10 برابر خود خدا؟ ایجوز ان یقال ان زراع الله سبحانه اسنان و اربعون مره تبلغ جلد الکافر، مگه میشه تصور کرد که بگیم پوست کافر به اندازه 42 ذراع خداست و ذراع رو هم به ذات قدیم خدا نسبت بدیم و بعدم بگیم که لیسه به جاره هست؟ ما نمیخوایم برای خدا اعضا و جواره در نظر بگیریم. فاذا لم یکن جاره کیفه ینشی اثنین و اربعون مره. میگه اگر این خدمتتون از کنم مقصود اعضا و جواره نیست، چطور 42 برابر دقیق میشمارید شما؟
بله،
این عددی که میشمارید، این که میگه 42 نمیگه 43 نمیگه 41، همین 42 که میگین یعنی اعضا و جواره، نمیتونید اینو توجیه کنید، این دیگه قابل توجیه نیست. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خب ببینید این نظر یک عالم سنی مذهبه، عالمی که حنبلی هم هست، در فقه پیرو احمد ابن حنبل هست، اما در صفات خبری پیرو احمد ابن حنبل نیست، تنزیهیه و خدا رو جسم نمیدانه. میگه ابو یعلای مجسم، ابو مجسم که بر حال طرف داره تجسیم هست و خدا رو جسم میدانه، این روایت رو بر ظاهرش حمل کرده و گفته پوست کافر 42 برابر ذراع خداست. میگه مگه میشه همچین چیز رو تصور کرد؟ مگه عقل همچین چیز رو میپذیره؟ مگه شما وهابی ها عقلتون رو بر حال اجاره دادید، بالاخانه رو همه رو اجاره دادید که نمیشه که این حرف رو بپذیریم و این حرف قابل قبول نیست و اصلا نمیشه این حرف رو پذیرفت. ولی خب دیگه وقتی اهل حدیث شدن، اهل حدیث و فقط گفتن حدیث و عقل در معرفت دینی هیچ اعتباری نداره، چون به هر حال تنها مذهبی که خیلی به عقل خدمتتون عرض کنم بها میده، بهای واقعی میده، مذهب شیعه است. معتزله هم هستن ولی خب اونا عقل محضن و خب اون اصلا قابل قبول نیست، نمیشه پذیرفت. شیعه میگن عقل در معرفت دینی به هر حال نقش داره، حجته، ولی اهل حدیث به هیچ وجه عقل رو در معرفت دینی به هر حال دخالت نمیدن و کسی که عقل رو کنار بگذاره دیگه طبیعی هست که این حرفا رو بزنه و این حرفا رو قبول کنه. من حرف حاکم نیشابوری رو هم عذرخواهی میکنم، خیلی طولانی شد. حرف حاکم نیشابوری از بزرگان اهل سنت هست و در این حال از اهل حدیث هم هست، این رو هم خدمتون بگیم. آقای حاکم نیشابوری، نویسندگان صاحب صحاح بخاری و مسلم و ترمذی و اینها همه اهل حدیثن، اما به هر حال روایاتی که نقل کرده گاهن اهل سنت پذیرفتن و گاهن هم رد کردن. نمیشه که هرچی اونها نقل کنن بپذیرن اینها، گاهن پذیرفتن و گاهن هم نپذیرفتن. آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیح جلد 4 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ 1422 و 2002 میلادی، چاپ دوم، صفحه شماره 673 از جلد 4، روایت شماره 7760 همین روایت رو نقل میکنه. این نقل از جلد الکافر اسنان و اربعون ذراعا بذراع الجبار و ذرسه مثل احد. و آقای ذهبی هم میگه علی شرط البخاری و مسلم، شرایط بخاری و مسلم داره این روایت. و بعد در صفحه بعد آقای حاکم نیشابوری توضیح میده، میگه بله این روایت صحیحه، شرایط بخاری و مسلم رو داره ولی بخاری و مسلم نقل نکردن، هرچند در مسلم هست این روایت ولی خب این تیکه به ذراع الجبارش نیست. قال شیخ ابوبکر، حالا منظور از ابوبکر هست، من فرصت نکردم بگردم کی هست، معنا قوله به ذراع الجبار ای جبار من جبابره الادمیین، منظور یک جبار، یک پادشاه زورگو از پادشاهان، زورگوی انسان هاست. من منکان فی القرون الاولا من منکان اعظم و خلقا و اطول و اعضاء و ذراعا من الناس. میگه در قدیم، در قرون اولیه آدم هایی بودن که خیلی قد بلند بودن، خیلی دراز بودن، اعضا و جوارحشون نسبت به انسان های امروزی خیلی بزرگتر بوده. خدا وقتی در روایت میگه به حال پوست کفار 42 برابر ذراع جبار هست، منظور جبار خدا نیست، بلکه جبار یک از پادشاهان قدیمی بوده و منظور اون هست، نه خدای تعالی. ببینید دید اهل سنت رو با دید اهل حدیث اینجا مقایسه میکنیم، با سلفی ها مقایسه میکنیم،
بله،
ببینیم که چقدر دید تفاوت داره، چقدر فرق داره اینا با هم دیگه. اونها یه خدای رو تصور میکنن که بزرگتر از آسمان ها و زمین هست، بزرگتر از عرش هست، روی تخت خودش نشسته و ذراعش هم دیگه باید خیلی بزرگ باشه، ذراع خدا باید خیلی بزرگ باشه. و بعد کافر رو تصور میکنن در داخل جهنم، که این جهن در اینجا این پوستین کافر 42 برابر ذراع خداست. خب قطعا از خود خدا بزرگتره پوست کافر فقط. حالا بقیه اعضایش رو بگذاریم کنار، یک کافر، هزار کافر، میلیون کافر، میلیارد کافر، میلیاردها کافر در طول تاریخ بودن، فقط یک کافر پوستش از خود خدا بزرگتر باشه، دیگه چی میمونه برای خدا؟ خدا باید مورچه‌ای در برابر مثلا کل کرات باشه دیگه، قطره‌ای در برابر دریا حالا حداقل. خدا باید انقدر کوچیک بشه که یک کافر 42 برابر ذراعی و وزنش حجمش باشه. و این فقط با فکر یک وهابی، فقط با فکر یک سلفی میشه همچین چیز رو تصور کرد و همچین چیز رو به خداوند نسبت داد. همونطوری که آقای ابن جوزی گفته بود، سبحان الله و تعالی الله، اما به هر حال
سپاسگزاریم از شما. بحث خیلی جالبی بود تا اینجا برای ما، و دیدیم که خدای سلفی ها طبیعتا دیگه باید اندازه هم داشته باشه با این اوصاف. وقتی ذراع برای خدای وهابیت و سلفی ها و اهل حدیث متصور شده ان، طبیعتا کل اون خدا هم باید یه اندازه داشته باشه و نمیشه بدون اندازه باشه. حالا چه اندازه‌ای در نظر گرفتن، چه کفار هم ممکنه بزرگتر بشن، خب طبق این روایت از خداوند، اینها رو واقعا باید بیان توضیح بدن، این تناقض‌ها و تعارض‌ها، تعارضی که با آیات قرآن داره، تعارضی که با خیلی از روایات تجسیمی دیگه داره، که بسیار از علمای اهل سنت اشعری هم به همون تعارض‌ها اشاره کردن قبلا، نمونه‌های مثلا از حسن الثقاف قرائت شده در برنامه‌های گذشته. اینها رو باید بیان سلفی ها و اهل حدیث به جای ادعای توحید کردن این سوالات رو پاسخ بدن، نه اینکه مدام فقط ادعا کنن بقیه مشرک هستن، ما اهل توحیدیم. خب اهل کدام توحید هستید؟ اهل اگر این توحید هستید، بله ما نسبت به این توحید قطعا مشرک و قطعا کافر هستیم و این توحید رو از صفر تا صد قبول نداریم، چون روش سلفی ها و اهل حدیث رو ما قبول نداریم و قائل به تأویل هستیم. فیلیپ اول هم اتفاقا در مورد همین روش تعامل و برخورد با روایات هست، از آقای عدنان ابراهیم، یکی از دعوتگران و مبلغان بسیار مشهور اهل سنت، که ایشون در فقه شافعی هستن، در عقیده هم غالبا عقاید اشاعره رو قبول دارن، هرچند که جاهایی هم ممکنه مخالفت داشته باشن، اما در مبحث صفات دقیقا اهل تأویل هستن. توضیحات جالبی دارن در مورد روش افرادی مثل ابن تیمیه و روش صحیح و درست و عقلانی در برخورد با آیات و روایاتی که ظاهرش شاید دلالت بر ترسیم داشته باشه. با هم ببینیم، در خدمتون خواهیم بود.
لو قلنا الله يغضب غضبا لا كغضبنا قلنا هذا يجوز، يرضى رضا لا كرضانا يجوز، عنده علم ليس كعلمنا هذا بالإجماع. لكن هل بنأيد القول لله يد لا كأيدينا؟ إحنا لا نستروح إلى هذا، موجود مذهب المثبتة، مذهب المثبتة، نحن لا نستروح. عشان واحد يقول لك أنت مذهبك إيش؟ أنت بتستريح لإيش؟ بنستريح أنه هذا لا يجوز، وأحسن نبتعد عن طريقة ابن تيمية. ليش؟ طيب لأسباب. السبب الأول كما قلت لكم ذكرته، أن هذه الصفات تدعى صفات وفي الحقيقة هي ليست صفات. يعني لو أي واحد دارس لغة عربية أعجمي مستشرق يقول لك هذه صفات، هذه من الصفات، هذه إضافات، ثم هي أسماء أعضاء وجوارح، عين وأصابع ويد وأيدي، هذه ما هي صفات. ولا صحيح، صفات مثل غفور، رحيم، علي، حكيم، سميع، بصير، هذه صفات، هذه ما هي صفات، هذه أسماء جوارح، أسماء أعضاء، أسماء أعضاء تجعلها صفات أنت؟ هي واحد. ثم كما قلت لكم لم ترد في الكتاب والسنة بطريقة الإسناد التام ولا أعيد، ولا من صحيح، فقط وردت بطريقة الإضافة. فرق الثاني والمهم إيش هو؟ إنه لما تنظر في الآيات والأحاديث تعلم مباشرة كعربي، عنده ذائقة العربية، عنده روح العربية، معنى اللغة، طريقة اللغة، نهج اللغة، تعلم أنها لم ترد في السياق مسوقة لذاتها، وإنما سيقت للإخبار عن شيء آخر. هتقول ايه عن كلام سهل جدا. لما اقول تبارك الذي بيده الملك، بالله عليك هل تفهم انت من هذه الايه انها سيقت، هذه الايه كلها الله انزلها لكي يخبرنا بان له الملوكيه المطلقه التامه، ولا لكي يخبرنا ان له يدا؟ هتقول لا، الاولى والله واضحه، يعني واضحه جدا جدا، ولا مش صحيح. طيب يد ان الذين يبايعوك انما يبايعون يد الله فوق ايديهم، هل تفهم منها هيك من غير ما ندخلك حتى في التفسير الأثر وكذا، أنه معنى يد الله فوق أيديهم أن الله حاضر معهم هذه البيعة وشاهد وضامن، هيك الله بده ولا بده يخبرك أن له يدا؟ هتقول لا لا بصح الأولى. طيب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هل الله أتى بهذه الآية أنزل هذه الآية الكريمة من الزمر لكي يخبرنا أن لله جنبا وليس كجنوبنا يليق بجلاله، أم يخبرنا المعنى يعني المعنى، أم أراد أن يخبرنا عن إيه، عن تحسر هؤلاء على ما فرطوا في حق الله تبارك وتعالى؟ المعنى الثاني.
بسیار خوب، این هم از زبان آقای عدنان ابراهیم محقق مشهور اهل سنت، و دیدیم که ایشون هم اشاره داشتن به روش ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه که غلط هست و روش درست چه هست، با عقل برخورد کنیم، عقلانی برخورد کنیم تا دوچاره و در دام تجسیم و تشبیه نیفتیم انشالله. اما قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم و مبحثی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم زرا و اینها، یکی از عزیزان اهل سنت تماس گرفتن و ظاهرا سوالی دارن علی آقای عزیز از برادران اهل سنت که در خدمتشون خواهیم بود ان شاء الله بعد از اون بحث رو ادامه خواهیم داد. علی آقای عزیز سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، من پس اولا در مورد این که می‌خواستم دو تا پرسش مطرح کنم.
بفرمایید.
البته قصد اینو ندارم که یه جورایی بگم اختشاش ایجاد کنم در روال برنامه از اونجور چیزا، فقط دو سوال دارم که میخوام اینا رو بیان کنم، امیدوارم که پاسخ هم رو بشنم.
بفرمایید.
اول از اون که من الان که این برنامه رو میشنوم، این حرفا رو میشنوم، آیا شما از من انتظار دارید که شیعه باشم یا خیر؟ و دوم این که زمانی که تماس گرفتم از اتاق فرمان به من گفتن از کجا تماس میگیرید و شماره تلفنتون هم ذکر کنید و چه مذهبی هم دارید، و من گفتم اهل سنت. و اگر الان من بگم که من شیعه نمیشم و حتی اگه شاید بگم من وهابیم یا سلفیم به معنای سلف صالح، من اگه اینو بگم که آیا این شماره منو ردیابی میکنید، منو اعدام میکنید مثل شهرام احمدی و دیگر؟
علی آقای عزیز اجازه بدید. علی آقای عزیز، علی آقای بزرگ،
نه من میخوام خدافظی کنم.
خب اجازه توضیح بذارید. خب اجازه بدید بنده توضیح بدم. علی آقای عزیز، خب ما تشکر میکنیم از شما، اما دوست داشتیم بمونید روی خط که پاسخاتون رو هم دریافت کنید، به خصوص در مورد این مسئله که فرمودید شما رو اینها، به خاطر این هست که خود عزیزان با شما تماس بگیرن که دیگه اون هزینه تماس و اینها هم به عهده شما نباشه، به عهده عزیزان اتاق فرمان و مجموعه شبکه جهانی ولایت باشه. دلیل اصلی این هست، و الا بارها بینندگانی تماس گرفتن، بحث‌های حتی رو به جنجال خواسته بره و عصبانی شدن و ما اینجا اجازه ندادیم که اینطور بشه، اما کسی هم به اونها کاری نداره و راحت اومدن صحبتشون رو کردن. بارها شده تماس گرفته بیننده ای، شاید مثلا حدود نیم ساعت روی خط بوده، یک بیننده که بعضن هم خودشون گفتن ما وهابی هستیم و این مواردی که وهابی ها در شبکه هاشون میگن ما قبول داریم اونها رو. اصلا بحث این نیست که حالا کسی بخواد برخوردی بکنه خدای نکرده، نه این نیست. هر کس میتونه اینجا بیاد به شرط رعایت ادب و عدم اهانت، شما بیا بگو من سلفی هستم، ما اتفاقا خوشحال میشیم خیلی. شما بیا بگو من وهابی هستم، همین چیزی که شما میگید وهابی، من همون عقاید رو قبول دارم، ما اینجا هیچ اشکالی نداریم، هیچ اشکالی هم واقعا نداره. شما آزاد هستید که عقیده ای رو داشته باشید، اما به شرط رعایت ادب و به شرط اینکه مباحث رو کاملا علمی و منطقی مطرح کنید، به دور از جنجال، به دور از اهانت، و این هیچ اشکالی نداره. این در مورد حالا مطلبی که فرمودید، و شماره هم بنده باز تأکید کنم بخاطر این هست که عزیزان با شما تماس بگیرن و هزینه تماس به عهده شما نباشه، اما اگر شما ناراضی هستید میتونید دفعات آینده برنامه بعدی تماس بگیرید، هزینه رو خودتون بپردازید اگر با این مسئله شما مشکل دارید. و همه برنامه‌های دیگه شبکه هم همین روال هست، یعنی حتی برنامه‌های فقهی هم که سوالات فقهی دارن بیننده‌های عزیز، خودشون شماره رو میدن تا شبکه باهاشون تماس بگیره و هزینه‌ای به عهده اونها نباشه. یعنی این همه این موارد برای تسهیل امور شما بینندگان از شبکه جهانی ولایت هست. اما در مورد سوال اول هم دیگه کارشناس محترم ان شاءالله توضیح بدن، گفتن آیا انتظار دارید که ما با این مباحث مثلا بیایم حتما شیعه بشیم، یا اینکه نه هدف دیگری هست از طرح چنین مباحثی؟
خدمتتون عرض کنم، ما خدمت برادر عزیز جناب آقای علی از ارومیه سلام عرض میکنم و تشکر میکنم به حال از ادبشون، ولی خب خدمتتون عرض کنم ما اینجا برای اینکه بیننده بتونه صحبت کنه فقط دو تا شرط داریم. یکی اینکه بحث‌های سیاسی نکنه.
بله،
اینو بارها حضرت آیت الله قزوینی استاد ما بارها گفتن اگر کسی بحث سیاسی بکنه، چون شبکه ما شبکه سیاسی نیست، ما خب اجازه نمیدیم، میتونن شبکه‌های سیاسی زنگ بزنن حرفاشون رو مطرح کنن. یکی اینکه اهانت توهین نباشه. نه فقط اهانت به ما و اهانت به مذهب شیعه، بلکه حتی اگر اهانت به اهل سنت هم کسی در این شبکه بکنه، ما بارها اینو ثابت کردیم اجازه نمیدیم. و حتی بیننده اومده مثلا تو حرف توهین‌آمیز حتی به معاویه زده، ما گفتیم حرف تو بزن، نیاز به توهین نیست، علمی صحبت کن، نیاز به توهین نیست، نیاز به فحش نیست، حتی توهین به وهابیت چرا بشه؟ نه، نیاز نیست ما شبکه میشه به شبکه علمیه. هر مطلبی میگیم عین صفحه ابن تیمیه رو نشون میدیم، عین صفحه علمای اهل سنت رو نشون میدیم، عین صفحه کتابهای شیعه رو نشون میدیم. نیاز به توهین و این مسائل نداریم. و هیچ کس هم، و حتی سلفی های خیلی معروف و مشهور به همین تو همین شبکه اومدن ما بحث کردن.
بله،
از اون کارشناسان شبکه‌های وهابی، از اونهایی که میان شبکه‌های وهابی الان در کشور دارن زندگی میکنن، راست راست دارن راه میرن، شبکه‌های وهابی هم میرن، برای اون شبکه هم دارن برنامه میرن، شبکه ما هم اومدن، هم حضوری اومدن، هم تلفنی اومدن، با خود بنده بحث کردن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومده و الان هم دارن راست راست راه میرن. این حرفا نیست. اگر کسی حرف داره بهانه نیارید. این خدای سلفی هاست، خدایی که پوست کافر 42 برابر ذراعی خداست و حداقل 10 برابر خود خداست. خب بیاین اینا برای ما بحث کنین، ثابت کنین که این چه خدایی هست، واقعا میشه همچین خدایی رو پذیرفت پوست یک کافر 42 برابر ذراعی خدا باشه؟ خب این قابل قبول نیست همچین خدایی. اگر واقعا حرفی تو این زمینه داری، آقا ما این رو واقعا قبول نداریم، همونطور که علمای اهل سنت قبول ندارن، همونطوری که ابن جوزی حنبلی قبول نداشت، همونطوری که آقای حاکم نیشابوری اهل سنت قبول نداشت، همونطوری که من شیعه قبول ندارم، همونطوری که بقیه مسلمان ها قبول ندارن. خب اینو راحت میتونید بیاید بگید، اما ما اصلا هدفمون شیعه کردن کسی نیست، اصلا دنبال این قضیه نیستیم. اگر میخواستیم کسی رو شیعه کنیم، راههای بهتر بود، مطالب خیلی بهتر بود، همونطوری که شبکه‌های دیگه با این هدف اومدن مطالبی گفتن و خیلی هم شیعه شدن، خیلی با اون ما هدفمون اصلا واقعا شیعه کردن کسی نیست و انتظار نداریم که شما با شنیدن مطالب ابن تیمیه و ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب اینها بیا شیعه بشید. ما حقیقت رو داریم میگیم، هدف ما اتمام حجت هست. روز قیامت دیگه سنی که پای شبکه من نشسته، پای شبکه جهانی ولایت نشسته، نمیتونه بگه حجت بر من تمام نشد، خدا رو شما برای ما توضیح ندادید چه جور خدایی هست. ما الان داریم حق و حقیقت رو میگیم، هر کس پذیرفت پذیرفت، هر کس هم نپذیرفت نپذیرفت. انتظار هم نداریم کسی با یک برنامه، دو برنامه، ده برنامه تغییر کنه.
بله،
چون 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال با عقاید ابن تیمیه بزرگ شده، با سخنان ابن عثیمین و ابن باز و خدمتتون عرض کنم فهد و نمیدونم اینها بزرگ شده، عادت کرده به این. ما انتظار نداریم با یک برنامه، با دو برنامه، اما ما اتمام حجت میکنیم. هدف ما، وظیفه هر عالمی هست که حق و حقیقت رو بگه، و اصلا انتظار نداریم و مطمئن هستیم که بعضی هم شیعه نخواهند شد. حالا ممکن هست آقای علی فکر کنه با خودش، تصور کنه با خودش چی جور میشه خدایی به این عظمت، خدایی که ما روزانه صدها بار میگیم الله اکبر، تمام اون هی میگیم الله اکبر، چی جور میشه این خدا یک کافر، پوست این کافر 42 برابر ذراع خدا باشه، 10 برابر خود خدا باشه؟ این مگه میشه؟ خب خدا خیلی کوچکتر از این حرفا میشه دیگه، اگر حجمی بخوایم حساب کنیم، که شما خدا رو دارید حجمی حساب میکنید، این که نمیشه. خب جهنم چقدر باید باشه؟ جهنم که دیگه خیلی خیلی باید از خدا بزرگتر باشه. خب اینا رو فکر کنید و به این روایات ایمان نیارید، این روایات رو قبول نکنید، بره سراغ اهل بیت. اهل بیت خدا رو چجور معرفی؟ اولین خطبه نهج البلاغه از زبان امیرالمومنین رو در وصف خدا بخوانید و مقایسه کنید با این چرندیاتی که اسخای میکنم از این کلمه، ابو یعلای فرا و ابن تیمیه و دارمی و نمیدونم اینها، از این طیف آدم ها نقل کردن. خدمتتون هست.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما. این رو هم عرض کنم خدمت به خصوص علی آقای عزیز که ما شما رو حتی خارج از نوبت هم وصل کردیم و باز هم تماس بگیرید در برنامه‌های بعدی یا حتی انتهای این برنامه، ما دوست داریم در خدمتتون باشیم، به شرط بحث علمی که مثلا در مورد همین روایات، در مورد صفات خداوند صحبت کنید، ببینیم نظر شما بالاخره چه هست، دیدگاه سلفی‌ها رو قبول دارید، دیدگاه اشاعره رو قبول دارید، و یک بحث علمی هست کاملا و نه هدف دیگری غیر از این داریم که اینجا مثلا صفات خداوند مطرح بشه و دیدگاه مذاهب و مکاتب مختلف. ما فقط هدفمون همین هست، چیز دیگری واقعا نیست، و امیدوارم که پاسخ دو سوالتون رو هم گرفته باشید. و دوست داشتم اگر سوال دیگری هم بود که علمی باشه مطرح کنید، اما حالا دیگه اختیار با خود شما هست. در مورد همین زراع ما داشتیم صحبت میکردیم که خدای سلفی ها زراع داره و ظاهرن دیگه خب باید بگیم کلن پس قابل اندازگیری هم هست این خدا، و حالا روایات و اقوال دیگری فکر کنم ظاهرن باقی مونده بود در این بحث.
حالا بحث زراع رو دیگه فکر میکنم همین اندازه کفایت میکنه، بریم بحث بعدیمون
رؤیت.
حالا چون بحث رؤیت یک بحث مفصل تری هست، هم امشب حالا به برخی از اون مطالب میرسیم و انشالله هفته های بعد مفصل تر این رو مطرح خواهیم کرد. خدمتتون عرض کنم بحث رؤیت خدا در قیامت، در دنیا رو ما قبلا بحثشو کردیم.
بله.
بحث این که خدا در دنیا دیده میشه یا دیده نمیشه از زبان ابن تیمیه روایاتشو نقل کردیم، و اینکه خدا در دنیا دیده شده توسط پیغمبر، نه در زمین بلکه در معراج، وقتی پیغمبر رفت به معراج رسید به سدرة المنتهى، اونجا خدا رو عیانا دید و خدا پیغمبر رو در کنار خودش نشاند. این رو قبلا ما از زبان سلفی ها خواندیم، ابن تیمیه هم این رو آورده بود مفصل در کتاب های خودش، ولی علمای اهل سنت به شدت این روایت رو رد کردن، و حتی روایتی از خدمتتون عرض کنم از صحیح بخاری از زبان یکی از همسران پیغمبر عایشه خواندیم که گفته بود هر کس معتقد باشه پیغمبر خدا رو دیده دروغگو هست و او رو باید تکذیب کرد، و روایت رو هم از صحیح بخاری خدمتون خوندیم. خب بحث رؤیت در دنیا رو ما قبلا انجام دادیم میبندیم، اما بحث رؤیت در قیامت دیگه بحث سلفی و اهل سنت و شیعه نیست، بلکه بحث شیعه سنی هست، و خدمتتون عرض کنم به این معنا که شیعیان معتقد هستن خداوند هیچ وقت قابل رؤیت نیست. خدا هیچ نه در این دنیا نه در قیامت با چشم ظاهری دیده نمیشه. با این چشمی که خدا در صورت ما قرار داده، با این چشم خدا در نه در این دنیا و نه در اون دنیا دیده نمیشه. چرا؟ دلایلش این هست. قبل از اینکه آیات قرآن کریم رو بیاریم، عقل ما این رو ثابت میکنه. چون چیزی که دیده بشه در این دنیا، هر چیزی که قابل رؤیت باشه چه در این دنیا با این چشم مادی ما، باید یک مکانی رو بر حال اشغال کنه، تحیز داشته باشه، به قول کلامی ها اون باید تحیز داشته باشه، یعنی یک بر حال حجمی داشته باشه که ما بتونیم اونو ببینیم، نه اونقدر بزرگ باشه که نتونیم کلیشو ببینیم، نه اونقدر بر حال کوچیک باشه که نشه بعد یک اندازه مشخصی در یک مکان مشخصی هم باید نشسته باشه.
بله.
یا ایستاده باشه در یک مکان مشخصی. پس باید مکان مندی رو هم ما برای خدا تصور کنیم. اگر خدا مکان داشته باشه، نیازمندی مکان خودش هست. خدایی که نیازمند باشه، نیازمندی از صفات به هر حال ممکنات هست. ممکنه به ذات رو میشه تصور کرد که احتیاج داره به یک چیز. اما خدایی که شیعه قبول داره، خدایی که اهل بیت قبول داره، خدایی است که واجب الوجوده. و از صفات واجب الوجود همونطوری که حتی خود ابن تیمیه هم گفته این هست که مستغنی از غیر ذات خودش باشه. از همه چیز بی نیاز، حتی از مکان، حتی از جا، حتی از مثلا از هر چیز، از ماسه والله بی نیاز از خدا. خدایی که ولی خدایی که دیده بشه باید در یک مکان مشخص نشسته باشه، یک مکان رو اشغال کرده باشه، باید حد داشته باشه، محدود باشه، و حد داشتن و محدود بودن از صفات ممکنات هست، از صفات خدای تعالی نیست، و خداوند هرگز نمیتونه حد داشته باشه. اینها رو چون مفصل قبلا به هر حال در بحث فلسفه و کلام اونجا مطرح هست و بحث خیلی تخصصی هست، شاید نشه در شبکه مطرح کرد، ولی از اون طرف سایر مسلمان ها با توجه به روایاتی که از ابو هریره و که ابو لهبار و وهب ابن منبه و نمیدونم عبدالله ابن عمرو ابن عاص و اینها نقل شده، اینها معتقد هستن که خدا در این دنیا قابل رؤیت نیست، اما در اون دنیا قابل رؤیت هست. روایتش هم در صحیح بخاری هست، هم در صحیح مسلم هست، هم در منابع دیگه شون هست. حالا من اون روایت رو انشالله خواهم خوند، استدلال های اینها رو مفصل خواهم خوند و اونها رو نقد خواهیم کرد. اما بریم سراغ ابن تیمیه، ببینیم ابن تیمیه اینجا چه نظری داره و چی میگه، بعد انشالله روایت اهل سنت رو هم خواهم خوند. مجموع فتاوای ابن تیمیه، شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه با تحقیق و جمع‌آوری آقای عبدالرحمن بن محمد قاسم و پسرش محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، که این کتاب به دستور ملک فهد خادم الحرمین الشریفین به هر حال به قول خودشون چاپ شده، مجلد السادس جلد شماره 6 که در عربستان سعودی در مدینه منوره در سال 1625 و 2004 میلادی چاپ شده این کتاب، در صفحه 486 دیگه صریح نظر خودش رو اینجا ایشون مطرح میکنه. والذی علیه جمهور سلف، این چیزی که جمهور سلف بر این باور هستن، ان من جهد رؤیت الله فی دار الاخره فهو کافر، هر کس رؤیت خداوند، دیده شدن خداوند در آخرت را انکار کند پس او کافر است. صریح فتواست. فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعِلْمُ فِي ذَلِكَ عُرِّفَ ذَلِكَ، اگر از کسانی است که به هر حال علم نداره، جاهل نسبت به این قضیه، باید او را آگاه کرد. کما یعرف من لم تبلغ شرایع الاسلام، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْجُهُودِ بَعْدَ الْبُلُوغِ الْعِلْمِ بل بعد البلوغ العلم له فهو کافر، اگر اصرار کرد بر حرف خودش. ما دلیل آوردیم، ابو هریره گفته، کعب الاحبار گفته، عبدالله ابن عمرو ابن عاص گفته، فلانی گفته، فلانی گفته، باز هم قبول نکرد، فهو کافر، او دیگه کافر هست. این مطلبی است که خدمتتون از شما آقای ابن تیمیه میگه، صریح هم هست، واضح هم هست. و جالبه یک مطلبی رو یک از وهابی ها باز از ابن تیمیه نقل میکنه که من نتونستم در کتاب های ابن تیمیه نقل پیدا کنم. کتابی هست به نام اصول اعتقاد اهل سنت که اصلش مال آقای لالکایی هست. حالا من مشخصاتشون، اصل کتاب به صورت چاپی که در اختیار ما نیست، فقط مکتبه شاملش در اختیار ماست، در اینترنت هم به صورت متنی هست، به صورت بله. کتاب رسمی است. من از شامله نشون میدم که دیگه برنامه خودشون هست و برنامه معتبرشون هست. مؤلف کتاب آقای محمد حسن عبدالغفار هست، از وهابی های معاصر هست که در تدریس کرده کتاب اصول اعتقاد اهل سنت و جماعه آقای لالکایی رو، که لالکایی هم خودش هست سلفی هست و از اهل حدیث هست. ایشون این مطلب رو نقل میکنه که از قرره شیخ الاسلام ابن تیمیه نقلا عن الامام احمد، ابن تیمیه از امام احمد نقل کرده، امام احمد ابن حنبل، لما سئل عن من جهد رؤیت الله جل و علا یوم القیامه، که سوال وقتی سوال شد از احمد ابن حنبل درباره کسی که رؤیت خدا در قیامت رو انکار کنه، یعنی براش دلیل بیاریم، استدلال بیاریم، در این حال انکار کنه، چی هست؟ صریح آقای احمد ابن حنبل هم گفته که او بس تکفیر میشه. و به هر حال چرا؟ لانه جهد دلیلا قطعیا ثابتا من طریق قطعی، چون یک دلیل قطعی و ثابت رو از طریق قطعی جهد کرده و انکار کرده. اینم باز فتوای احمد ابن حنبل به نقل از ابن تیمیه، به نقل از یک وهابی آقای محمد حسن عبدالغفار وهابی معاصر، که البته من هرچی گشتم در منابع ابن تیمیه و در کتابهای ابن تیمیه همچین مطلب رو پیدا نکردم. شاید ایشون به هر حال کتابی داره از ابن تیمیه که به دست ما نرسیده و هنوز چاپ نشده و خدمتتون عرض کنم الان مستدرکات مجموع فتاوا هم نوشتن.
بله،
شاید در مستدرکات بعدی، مستدرکات علاوه مستدرکات مجموع فتاوای ابن تیمیه بیارن این مسئله. خیلی خوب، اما خدمتتون عرض کنم بریم سراغ وهابی های معاصر. آقای ابن عثیمین از مفتی های اعظم عربستان سعودی که همین چند وقتی پیش، چند سال پیش 1421 ایشون به هر حال پیوست به ابن تیمیه، کتابی داره به نام فتاوا ارکان الاسلام، فتاوای ارکان اسلام، ارکان رکن اسلام. محمد بن صالح العثیمین، تحقیق فهد بن ناصر بن ابراهیم السلیمان، خدمتتون عرض کنم کتاب در ریاض چاپ شده، مشخصاتش این هست، مشخصات بینندگان عزیز میبینن که در خود ریاض عربستان سعودی چاپ شده. ممنون هستم از کارگردان محترم. دار السریا در 1421 در ریاض، چاپ اول، چاپ 1622 در عربستان، صفحه شماره 95. ازش سوال کردن که به هر حال ما مذهب السلفی رؤیت الله عز و جل، مذهب سلف، حالا سلف کیه؟ خودشون در این که سلف کیه باز خودشون اختلاف شدید دارن. یک روایتی ما از پیغمبر یا از صحابه از تابعین نداریم که گفته از کلمه سلفی استفاده کرده باشن. ما سلفی هستیم، ولی اینها اومدن باز سلفی رو به هر حال خودشون اومدن انتخاب کردن و هی سلف سلف میکنن، خودشون رو نمیدن ما خود از سلفی کیه. حکم کسی که بگه خدا در روز قیامت با چشم سر دیده نمیشه بلکه مقصود از رؤیت کمال یقینی چی هست؟ جواب داده. خداوند در قرآن گفته وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، و این چون این نظر رو به هر حال اضافه کرده به صورت به وجه، مقصود این هست که ففی الآیه دلیل علی ان الله سبحانه و تعالی یری بالعین، خدا با همین چشم دیده می شود، با همین چشم، با چشم دیده میشه. و مقصود این نیست که خدا تمام، ما تمام خدا رو میبینیم، ولیکن رؤیتنا لله عز و جل لا تقتضی الاحاطه به، ما تمام خدا رو نمیبینیم، احاطه کامل به کل خدا نداریم، بلکه بعض از اجزای خدا رو میبینیم. خب اگر بعض از اجزای خدا رو میبینیم یعنی خدا چیه؟ مرکبه.
بله.
یا کل خدا رو میبینی؟ پس خدا محدوده، و محدود بودن از صفات ممکن الوجود، ممکنه به ذات، نه از صفات واجب الوجود، چون واجب الوجود قابل حد و اینها نیست. یا کل خدا رو میبینید که این مشکلی داره، یا بعض خدا رو میبینید که وقتی میگیم بعض خدا رو میبینید یعنی خدا قابل تجزیه است، قابل تبعیض، به حال جزء داره، اجزا داره، و این یعنی باز وقتی بعض خدا رو ببینی باز میبینی خدا حتما مرکبه، و مرکب قطعا حادثه، مرکب حدوثش و اینکه مرکب حادث هست، حدوث حادث بودن مرکب از بدیهیاته. تصور کنی شما یک چیز مرکب رو، حتما به این نتیجه میرسی که او حادثه، قبلا نبوده و یک زمان نبوده و بعدا درست شده. اینم خیلی مشخصه. شما از یک بچه هم اگه اینو بپرسی قطعا تصدیق خواهد کرد. بچه وقتی میخواد یک آدم برفی درست کنه، اول به هر حال برف جمع میکنه، تعداد برف، اول تنهشو درست میکنه، بعد دستاشو درست میکنه، بعد سرشو درست میکنه، بعد براش یه هویج میزنه، به هر حال به عنوان دماغش، چشمشو درست میکنه. این بچه هم میفهمه که ما باید یک سری اجزا رو جمع کنیم تا ذاتی قائم بشه، یک ذاتی، ذات یک آدم برفی درست بشه. خدا هم اگر به هر حال جسم، اگر خدمتتون عرض کنم، مرکب باشه و اعضا داشته باشه، این اعضا یک زمانی نبودند و بعدن اینها، این اعضا درست شده و جمع شده و ذات خدا تشکیل شده، یعنی حادثه، و هر حادثی نیاز به محدث داره، باید یک ذات، یک کسی دیگه، یک شخصی دیگه بیاد این خدا رو درست کنه. خب اون کیه؟ آیا او هم به هر حال واجب الوجود به ذات هست یا نیست؟ اگر او واجب الوجود به ذات، او رو میشه دید یا نمیشه دید؟ دوباره همین تسلسل شما برو، حالا اینا بحثای تخصصی، حالا نمیخواستم بگم، ولی خب برای اینکه روشن میشه بحث نیاز بود که بگم. میگه در این آیه دلیل بر این هست که خدا رو ما میتونیم با چشممون ببینیم، اما نه کل خدا رو، بعضی از اجزای خدا رو، چون خدا گفته ولا یحیطون به علم. خب اینجا علم رو دوباره باز به معنای، یا خدا گفته لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. حالا این آیات رو مفصل خدمتتون عرض کنم، در هفته بعد بحث خواهیم کرد که این آیه چه جور میشه دلیل بر اینکه خدا رو نمیشه با چشم دید. فال ابصار و این رد لا يمكن ان تدرک فالله عز وجل یرا بالعین رؤیتا حقیقیه، خدا با چشم حقیقی دیده میشه و دیدن واقعی هست این دیدن. و هاذا هو الذی ذهب الیه السلف، سلف همین نظر رو دارن و خدمتتون عرض کنم، و معتقد هستن که بهترین نعمت، کاملترین نعمت این هست که خداوند رو بشه در قیامت با چشم خودمون ببینیم. با صفحه بعد میگه هر کسی بگه مقصود از رؤیت عین، مقصود رؤیت عین نیست بلکه عبارت از کمال یقین هست، این نظر باطلی هست، نظر درستی نیست. با ادله ما اینو رد میکنیم و واقعیت هم این رو رد میکنه. این یک مطلب که از آقای ابن عثیمین داشتیم. باز همین ابن عثیمین کتابی داره به نام العقیدة الواسطه که باز خدمتتون، حالا چون خیلی طولانی هم نشه،
بله،
کلیپ قادال چیزی خاصی ببینیم،
بله، در ادامه حالا سراغ کتاب العقیدة الواسطه هم خواهیم رفت. در مورد همین بحث رؤیت کلیپ هایی داریم و کلیپ اول هم یکی از شخصیت‌های سرشناس سلفی مصر و از علمای مشهور سلفی هست و استناد به یکی از روایاتی که سایر سلفی‌ها و اهل حدیث و وهابی‌ها هم به اون استناد کردن و به اون استناد می‌کنن در اثبات اینکه واقعاً خداوند در روز قیامت دیده می‌شود. یعنی همینطور که مثلا ما الان در دنیا یک سری چیزهایی رو با چشم‌های خودمون می‌بینیم، واقعاً خداوند هم در روز قیامت با همین چشم دیده خواهد شد. روایاتی رو بهش استناد میکنن، حالا یکی از روایاتی بهش استناد میشه و اون رو قبول میکنن و میگن دلالتش هم بر همین رؤیت حقیقی هست. با هم ببینیم انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.
سأل الصحابة حبيبنا ونبينا كما في حديث الشفاعة الطويل والحديث في الصحيحين وفي عند أصحاب السنن وعند أصحاب المسانيد، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون، وفي لفظ هل تضامون، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة، كما ترون القمر في أفق السماء ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحب في الجو الصحوي، كذلك ترون الملك جل جلاله يوم القيامة يراه أهل الإيمان. وهذا ما يترجح لدي، لأن رؤية أهل الإيمان للملك الرحمن أعلى درجات النعيم.
بسیار خوب، روایت رو ایشون خوندن و گفتن حالا سوالی پرسیده شد از پیامبر و صحابه پرسیدند و پیامبر هم نعوذ بالله گفته باشه، البته طبق برداشت اینها که از اون روایت دارن، خداوند واقعا دیده می شود در روز قیامت، همینطور که مثلا الان ماه رو در آسمون صاف انسان میبینه، خورشید رو در آسمون میبینه و به همین کیفیت خدا هم دیده خواهد شد. و ایشون هم گفتش این دیگه از نعمات مؤمنین و اهل بهشت هست که خداوند رو با چشمان خودشون ببینن، همونطور که الان مثلا همه ما ماه رو میبینیم، اگر آسمون ابری نباشه خورشید رو هم میبینیم، هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد. یکی از حالا روایات هست، ان شاء الله در بحث های آینده و جلسات آینده سراغ سایر روایات و حتی آیاتی بهش استناد شده خواهیم رفت، اما اگر حالا توضیحاتی از اون کتاب عقلی واسطیه رو ظاهرا داشتید بهش اشاره می‌کردید که مطلبی باید
خوند. البته خب مطلب زیاد هست، ان شاء الله هفته بعد من مفصل‌تر اینو بحث خواهم کرد، از زبان اشاعره و ماتریدی اونها هم بحث خواهم کرد که ثابت بشه به هر حال این قضیه درست نیست. کتاب العقیدة الواسطیه ابن تیمیه که این کتاب رو آقای محمد بن صالح العثیمین، محمد از صالح العثیمین تحقیق کرده و شرح زده، که ابن عثیمین متوفای 1421 هست، مجلد اول داره، ابن جوزی چاپ کرده در ریاض عربستان سعودی، خدمتتون عرض کنم الطبعة السادسه جمادی الاول 1421 این کتاب هم چاپ شده. صفحه شماره 448 اثبات رؤیت المؤمنین، اثبات رؤیت المؤمنین لربهم یوم القیامه، این که مؤمنین روز قیامت خدا رو خواهند دید. میخوایم اینو ثابت کنیم. خب چه دلیلی برای این قضیه وجود داره؟ این آیات رو میاره، الآیت الاولا وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره. حالا مفصل ما این رو از زبان علمایشی، از زبان مفسرینشی، از زبان بر حال متکلمین شیعه بحث خواهم کرد و جوابش رو خواهیم داد مفصل در هفته‌های بعد. ایشون میاد توضیح میده که قوله الی ربها ناظره و هو نظر صادر من الوجوه و نظر صادر الوجوه یکون بالعین. میگه چون خدا گفته الی ربها ناظره و قبلش هم گفته وجوه یومئذ ناظره و این نظر رو نسبت داده به چهره و صورت، نظری که انسان با چهره خودش میتونه انجام بده، یعنی با همین چشم سر دیگه، با همین چشم سر باید دید خدا رو، حالا به خلاف نظر که از قلب و اینها میشه، حالا ایناش خیلی مهم نیست. ففی هذه الآیه دلیل علی ان الله عز وجل یرا بالابصار، از این آیه ما میتونیم استفاده کنیم که خدا با چشم سر دیده میشه. خیلی خوب، یک آیه بعد، صفحه بعد آیات دیگه رو میاره، باز آیات دیگه رو میاره، صفحه 458 آیات دیگه رو هم میاره، ما انشاءالله اون آیات رو هم بحث خواهیم کرد. بعد میاد جواب بده، میگه یک عده‌ای هستن میگن نه خدا رو نمیشه دید، دلیل اونها چی هست؟ و اما ادله نفات الرؤیا، ادله نفات الرؤیا العقلیه فقالوا، یکیش این هست که لو کان الله یرا لازم ان یکون جسما، اگر خدا با چشم سر دیده بشه باید جسم باشه. میگه خیلی واضحه چیزی که با درک حسی با حس بشه درک کرد اون رو حتما باید جسم باشه، غیر جسم رو که نمیشه با حواس پنجگانه درک کرد. هر چیز رو با حواس پنجگانه به هر حال با چشم سر درک کنیم و باید جسم باشه. و جسم هم ممتنع بر خدا چون سبب تشبیه و تمثیل و اینها میشه. ایشون جواب میده میگه انه ان کان یلزم من رؤیت الله ان یکون جسما فلیکون ذلک، اگر ما بگیم که خدا با چشم سر دیده بشه جسم هست پس باید جسم باشه. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره خود جسم باشه؟ اما ما یقین داریم که شبیه اجسام ما نیست، شبیه اجسام مخلوقین نیست. چرا؟ چون خدا گفته لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. خب خدایی که جسم باشه، جسم رو همه عقلای عالم میفهمن چی هست. شما از اشاعره بپرس، از ماتوریدی بپرس، از ابن تیمیه بپرس جسم یعنی چی؟ حالا اون تعریف مشهوری که از جسم کردن یعنی که دارای طول و عرض و عمق باشه، یا بعضی گفتن جهاد ششگانه رو داشته باشه، فوق و تحت و چپ و راست و جلو و عقب، این مرحال اینها رو داشته باشه. ولی اون تعریف مشهوری که حتی خدمتتون عرض کنم اشاعره و ماتوریدی انجام دادن این هست که جسم دارای طول و عرض و عمق باشه. و چیزی که دارای طول و عرض و عمق باشه حتما جسم هست. و خدا اگر قرار باشه طول و عرض و عمق داشته باشه خدمتتون عرض کنم حتما باید حادث باشه. و جسم یکی از ویژگی‌هاش این است که حادثه، و یکی از ویژگی‌هاش این است که مرکبه، و هر مرکبی حادثه و نیاز به محدث داره. و این خدای ما نمیتونه باشه دیگه، نمیتونه واجب الوجود باشه، باید حتما ممکنه به ذات باشه و یک کسی دیگه، یک واجب الوجود دیگه باشه که این خدا رو خلق کنه برای ما. و این قابل قبول نیست و با عقل سلیم سازگار نیست. ولی خب آقای ابن عثیمین میگه قرار باشه خدا جسم باشه پس جسم باشه، چه اشکالی داره؟ خب بابا اگر جسم باشه این خدا باید مخلوق باشه. خدای جسم مرکب محدثه، هیچ یک زمانی بوده که این خدا نبوده. خب این نمیشه پذیرفت، این قابل قبول نیست. ولی خب ابن عثیمین هست، عقل رو اگر کنار بگذاریم دیگه این اعتراف صریح هست به اینکه خدا جسم هست. چون این که خدا در قیامت دیده میشه از دیدگاه اینها متواتر قطعی، هر کس قبول نکنه کافره.
بله.
خب رؤیت اینم قطعا باید جسم باشه و این جسم رو ایشون میپذیره و این صریح دلیل صریح هست برای اینکه ابن عثیمین خدا رو جسم میدانه. حالا در بحث جسم بودن خدا باز انشاءالله مفصل اعترافات بقیه رو هم نقل خواهیم کرد. این خلاصه ورودی ما به بحث بود که آیا خدا در قیامت دیده میشه یا نمیشه. دیدگاه دو تن از سلفی ها رو خدمتتون نشون دادم، حالا هفته بعد انشاءالله دیدگاه بعضی دیگه از اونها رو هم نشون خواهم داد. دیدگاه اشاعره و ماتوریدی رو هم خواهم گفت و دیدگاه اهل بیت، دیدگاه امام صادق، دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام و دیدگاه علمای امامیه رو هم خدمتتون نشون خواهم داد که اونها به شدت این مسئله رو رد میکنن و این آیات رو تفسیر صریح واضح میکنن که خداوند در قیامت قابل دیدن نیست، هم بر طبق آیات قرآن کریم و هم طبق ادله عقلی و برهانی نمیشه خدا رو نه در این دنیا و نه در قیامت دید.
خیلی ممنونم از شما استاد یزدانی عزیز. همونطور که اشاره داشتن استاد محترم، این مقدمه بحث ما بود در مورد رؤیت خداوند در روز قیامت، اینکه این اعتقاد وجود داره که خداوند در روز قیامت با همین چشم رؤیت حقیقی میشد، یعنی واقعا خداوند دیده میشه. و همونطور که در کلیپ دیدیم، همونطور که در این دنیا انسان‌ها خورشید رو میبینن، همونطور که در این دنیا انسان‌ها ماه رو میبینن در آسمان، خدا رو هم در روز قیامت به همون شکل خواهند دید، یعنی رؤیت عینی و حقیقی. و این عین تجسیم هست. به اعتراف بن عثیمین دیدیم که همین رو میاد میگه، میگه اگر لازمه این باشه که بگیم خداوند جسم هست، هیچ اشکالی نداره بگیم خداوند جسم هست. و اینکه ما بارها اینجا گفتیم این عقاید منجر به تجسیم میشود، منجر به تشبیه میشود. خب این هم یک نمونش که بن عثیمین اعتراف میکنه اگر لازمش جسم بودن خداوند هست، اشکالی نداره که خداوند جسم باشه. و بعد باز هم همون توجیه مردود همیشگی که حالا جسم خداوند مثل جسم سایر مخلوقات نیست، بالاخره اصل اینکه جسم هست یک مسئله انکارناپذیره. حالا انشاءالله دنبال بفرمایید برنامه های بعدی رو. ما در مورد بخش های بعدی و اعترافات بعدی و روایات و آیاتی که به اونها استناد میکنن، ظاهرش رو قبول میکنن و تأویل ها رو رد میکنن و نتیجه این میشود که میگن خداوند واقعا دیده میشود. هر کس هم منکر این بشه که خداوند حقیقتا با چشم در قیامت دیده خواهد شد، کافر هست و منکر قرآن و منکر سنت و حکم به تکفیر چنین اشخاصی میکنن. انشاءالله بیننده برنامه بعدی باشید، مفصل در این مورد صحبت خواهیم کرد، کلیپ هایی هم در این موضوع پخش خواهد شد و امیدواریم که مطالبی که در اینجا مطرح شده مورد قبول شما و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر سخن پایانی هست استاد یزدانی عزیز، ما یک دو دقیقه حدوداً فرصت داریم در این بخش.
خدمتتون عرض کنم آیین سلفی که مدعی هستن در بحث خدا و میتونن از این خداشون دفاع کنن، ما واقعا استقبال میکنیم.
بله،
واقعا استقبال میکنیم، زنگ بزنن. اگر نمیخوان از تلفن رسمی خودشون زنگ بزنن، اسکایپ میتونن، به هر حال شماره های اسکایپی موجود هست، از اونها زنگ بزنن. اونایی که دنبال بهانه هستن این بهانه ها رو نیارن. تا حالا این همه اهل سنت به ما زنگ زدن، با ما بحث کردن، این همه سلفی زنگ زدن با ما بحث کردن، همشون هم به هر حال سالم و سلامت هستن، دارن زندگی میکنن. حالا این بهانه رو دارید، میتونید شماره های اسکایپی هست، شماره های اینترنتی هست، از اونجا زنگ بزنید، ما استقبال میکنیم و حرف شما رو خواهیم شنید. استدلالتون رو بیارید، واقعا خداتون ثابت کنید، اگر واقعی باشه قبول کنید، ما میپذیریم، چرا به هر حال نپذیریم. همینطور برادران اهل سنت بیان اظهار نظر کنن درباره این خدا، خدایی با این صفات، با این ویژگی ها، خدایی که کوچکتر هست از پوست کافر و خدایی که از عرش بزرگتر از پوست کافر کوچکتره. خب اینا رو قابل قبول نیست و ما نمیپذیریم. اهل سنت بیان اظهار نظر کنن، استقبال میکنیم و همینطور دوستان شیعه هم باز خدمتشون هستیم مثل همیشه. به هر حال سلفی ها این بهانه ها رو نیارن، راحت زنگ بزنن و هیچ مشکلی هم براشون، من تضمین میکنم که حداقل هیچ مشکلی براشون اتفاق نمیاد.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما. التماس دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أحلى مذاق هوى فعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا